بحث ما در نگاه به وجه و کفین بود و این که ادله‌ای که برای جواز نظر یا عدم جواز نظر یا تفصیل هست قرار شد که بیان بشه. ابتدا و مقام اول سخن از ادله‌ای بود که به آنها استدلال شده بود برای حرمت نظر به وجه و کفین، ادله‌ای که استدلال شده بود برای اینکه نگاه به وجه و کفین زن اجنبیه حرام است مطلقا، چه با شهوت چه بدون شهوت، با ریبه یا بدون ریبه. برای این قول به حرمت نظر که شاید بین جمعی از متقدمین شهرت بیشتری داشته است، علاوه بر اون 7-8 دلیلی که در اطلاقات بیان شد، یک ادله دیگری در اینجا اضافه شد. یعنی وقتی میخواییم بگیم که نظر به اجنبی به وجه و کفین حرام است، یک سلسله ادله همان است که قبلا بحث کردیم جز اطلاقات که 7-8 تا بوده و بررسی شده. یک سلسله دیگر از اخبار و روایات این است که به طور خاص در اینجا ذکر شده. البته همین ادله هم که در اینجا به طور خاص ذکر شده است، بعضی جزء مطلقات به شمار میاد که اونجا ذکر نکردیم و گفتیم که درسته که اینها هم جزء مطلقات هم به شمار میاد. خب حالا ادله داله بر حرمت نظر الی وجه و کفین اجنبیه به ترتیب ما بیان کردیم تا اینجا 7 دلیل رو ذکر کردیم که تقریبا در این 7 دلیل هیچ دلیلی تام نشد. دلیل 8 رو امروز شروع میکنیم. 8 دلیل برای حرمت نظر به وجه و کفین. دلیل 8 روایتی است که در وسائل در ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث اول ذکر شده، وسائل الشیعه کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث اول. این حدیث از کافی نقل شده و همینطور من لا یحضره الفقیه و احتمالاً قرب الاسناد باشه، حالا اون سومی رو یه تردیدی دارم، در وسائل ذکر شده. عمده نقلی است که در کافی آمده. من متن حدیث را میخوانم که نوعی شهرتم داره. این حدیث اینه که ما رویت الکافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرة اورثت حسرة قبیله. النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرة اورثت حسرة قبیله. این حدیث شریفی است که از امام صادق بر کافی نقل شده. از قدم این حدیث در من لا یحضر و کتاب دیگری که حالا یا قرب الاسناد باشه یا معان الاخبار باشه باز هم نقل شده. این در 2 کتاب از کتب اربعه و برخی دیگر از مجامع روایی این حدیث نقل شده. نکته دیگر هم در مقدمه اضافه بکنیم که قریب همین مضمون در روایات عامه هم وجود داره که نقش شده از خود پیامبر خدا که فرمودن ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس مسموم، در کتب عامه هم این حدیث نقش شده و مخصوصا این فراز اولش در اونجا آمده. این بنابراین حداقل اون فراز اول روایات شریفه در متون دیگر در مجامع عامه هم علاوه بر مجامع خاصه نقل شده. زیل اون البته روایات مختلفی داره، مثلا در اینجا داره که و کم من ندرت اورتت حسرتان طبیله، چه بسا و فراوانن نگاه هایی که لحظه ایست اما یک حسرت طولانی را تولید میکنه، یک نگاه او را در یک باطلاقی قرار میده. در بعضی روایات دیگه همین جمله و فراز اول آمده و ادامهش یک تعابیر دیگری آمده، مثلا این تعبیر که کسی که برای خدا چشم بپوشد از نگاه از اون چه که نگاه او به او قرار گرفته، خدا به جای اون حکمت را به او میده، نمیدونم ثواب‌های بزرگی براش نقش شده که خداوند به او ارزانی میداره. خب این روایته. بنابراین این نظرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون یا سهم مسمومون من سهام ابلیس در بعضی روایات دیگه یک تعبیریست که هم خاصه نقل کردن از جمله این روایت و هم در کتب عامه هم آمده است. و این نکته در مقدماتی که فریقین نقل کردن، حالا سندها شجوره بعد عرض میکنیم. نکته دیگر هم این است که این روایت هم مثل بعضی از روایات قبل از ادله مطلقه است، نه خاصه برای نگاه به وجه و کفین، مگر اینکه یک تقریبی بکنیم که بگیم وجه و کفین قدر متیقنه، که حالا این تقریب رو بعد عرض میکنیم. ولذا مناسب است که این دلیل مثل دلیل قبلی، یعنی دلیل هفتم، در عداد روایات مطلقهی که سابق بحث میکردیم اونجا هم مورد توجه قرار بگیره. خب یک تقریب اولیهی برای استدلال به روایت رو عرض بکنیم و بعد وارد بررسی مناقشات بشیم. تقریب استدلال به این روایت شریفه این است که این چند مقدمه را بپذیریم. یکی این که از سبب که این سهم من سهام ابلیس مسمومون بگیم این مفید حرمت است، نه مطلق مرجوعیت و کراهت، و استظهار بکنیم، این مقدمه اول است که استظهار بکنیم که سهم من سهام ابلیس مسمومون این در مقام بیان حرمت و ظهور این که میگه تیری مسموم از تیرهای شیطان است، تیر مسموم از تیرهای شیطانه، معناش اینه که انسان را به سمت عذاب میبره. تیر مسموم شیطان قاعدتا یک امر حرامیه، نه مطلق یک امر مرجوح و مکروه. این مفاد مطابقی روایت و بگیم این مفاد تیر مسموم ملازم با حرمته. این یک مقدمه. با تقریب‌های مقدار متفاوتی که بعد بهش اشاره میکنیم. این تقریب‌ها این است که یک بار است که میگوییم که این سهم من سهام ابلیس مسمومون، این یک مدلول مطابقی مورد استعمال و توجه روایت، ولی مستلزم یک حرمت است. تیر مسموم رو که به یک چیزی اطلاق بکنن، این لازمش اینه که این حرامه. اصلا سهمون بدون سهمون مسمومون من ابلیس بدون حرمت معنا نداره. این یک بیانش. بیانش هم اینه که بگیم اصلا این جمله کنایه است از حرمت. یعنی در واقع به جای این که بگه که نگاه نکن، میگه سهمون من سهام ابلیس. با یک کمی تفاوت در این دو بیانه، ولی در هر صورت گفته میشه که این تیر مسموم بودن ملازم با حرمته. حالا یا این که مستلزم با حرمته، یا این که نه، اصلا این بیان کنایی میخواد حرمت رو بیان بکنه. این مقدمه اول در تقریب استدلاله. مقدمه دومه در تقریب استدلال همین است که از شبت که این روایت شامل وجه و نگاه به وجه و کفین می شود، و یا به اطلاق النظرتو سهم و من سهام ابلیس، نگاه به نامحرم تیر مسموم شیطانی است، که شامل وجه و کفین هم می شه. یا با بیان دقیق تری گفته بشه که اصلاً وجه و کفین قدر متیقنه، برای اینکه طبیعت نگاه اینه که ابتدا به وجه و کفین دیگری تعلق میگیره. اون نگاه به اجزا و اعضای دیگه، مخصوصا حالا در اون عصر، اونم در زمان امام صادق سلام الله علیه که هم عصر جاهلی گذشته اون عریان بودن و اینها، و هم این که حالا به دوره‌های جدید هم نرسته که مکشفات باشن. ولی زبا وقتی میگه ندرت و سهم من سهام ابلیس، این قدر متیقن را باید ما همون نگاه وجه و کفین بگیریم که متعارف بوده. و اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که با اطلاق دیگری در این روایت بپذیریم که عام است این نگاه از نگاه شهوانی یا نگاه مجرد از شهوت، تا مورد بحث ما رو هم بگیره. این حالا با این دو سه مقدمه میشه تقریب کرد استدلال به این روایت را برای دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین مرعی اجنبیه، اما از این که به شهوتن باشه یا من غیر شهوتن باشه. این استدلال که استدلال را جمعی پذیرفتن، از جمله مرحوم معقب داماد، طبق این تقریراتی که حضرت آقای مؤمن دارن ازشون، این را پذیرفتن و گفتن که روایت دال بر حرمت نگاه به وجه و کفین اجنبیه است. اما ممکنه اینها البته از لحاظ سندی هم بگن که تعدد نقل مثلا در کافی و من لا یحضر و یکی دیگه از این کتب روایی و همینطور نقل این در مجامع عامه هم به نحوی مورد روایت رو مورد یک وثوق اطمینان قرار بده. این تقریب استدلاله. اما حالا ببینیم که کسانی که این استدلال رو نپذیرفتن چه مناقشاتی به این استدلال وارد کرده. این دلیل هشتم بود از مجموعه ادله‌ای که اقامه شده برای حرمت نظر به وجه و کفین. مناقشات در این دلیل و روایت عبارت است از مجموعه‌ای از ایراداتی که در کلمات آمده، ایراداتی که مثلا مرحوم آقای حکیم دارن، مرحوم آقای خویی دارن و کسان دیگری، آقای تبریزی دارن، مجموعه این آیون اشکالاتی به این استدلال دارن و استدلال به روایت رو تام نمی دانن. اولین بحث و مناقشه در روایت و استدلال به روایت همون بحث واضح سندی است که این روایت به لحاظ سند اتقانی ندارد و ضعیفه. منشأ ضعفم در این سندی که ذکر شد همون عقبه است که در پایان سند قرار گرفته و او از امام صادق نقل میکنه. سند اینطور بود که ما روی روایت اول باب 104 ابواب مقدمات نکاح اینجور بود: ما روی فی الکافی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال. تا اینجا اشکالی نداره، همه توصیح شدن. بعدی هم مشکلی نداره: علی ابن عقبت ابن خالد الاسدی است. این علی ابن عقبه ای که اینجا آمده اسم تامش علی ابن عقبه اسدی است، علی ابن عقبت ابن خالد اسدی است. ایشون هم را مرحوم نجاشی به خوبی توصیف کرده، داره که علی ابن عقبت ابن خالد الاسدی ثقتون، تعابیری داره و فکر میکنم در توصیفش هم تکرار هم کرده که ثقتون ثقتون، یه همچین تعبیری فکر میکنم داره. در هر صورت مرحوم نجاشی آقای علی ابن عقبه اسدی یا علی ابن عقبت ابن خالد الاسدی را توصیف کرده، کاملا قابل اعتماده. اما در این سلسله سند اون آخرین حلقه از این زنجیره محل اشکاله، داره که علی ابن عقبه عن ابیه، یعنی عقبت ابن خالد الاسدی. این عقبت ابن خالد الاسدی توثیق نداره، عقبت ابن خالد الاسدی توثیق نداره و نه از سوی شیخ نجاشی بزرگان دیگری که به توثیقات اونها اعتماد می شود در مورد ایشون توثیقی ندارن، ولذا روایت از این جهت محل مناقشه قرار می گیره. مگر اینکه کسی اون نظریه سابق مرحوم آقای خویی رو بپذیره که اسناد وارد کامل و زیارات را بپذیرد، اگر کسی اون رو بپذیره مشکلی نداره. ظاهرا این عقبت ابن خالد اسدی در کامل و زیارات در سند برخی از روایات قرار گرفته و مرحوم آقای خویی در دوره‌های متقدمشون رجال کامل زیارات را قبول داشتن و در دوره‌های متأخر از این رأیشون عدول کردن. خیلی های دیگر هم یا به طور مطلق رجال کامل زیارات را نمیپذیرن یا اگر هم میپذیرن با یه قیودی است که و تفصیلاتی است که شاید ایشون رو در بر نگیره. توی سابق هم گاهی راجع به اون تفصیلات بحث کردیم. این بنابراین عقبت ابن خالد در اینجا توصیفی ندارد، مگر به این وجه که در رجال کامل زیارات قرار گرفته، که این هم خیلی قابل قبول نیست. این نظریه توثیق عام در رجال ابن قولوی در کامل زیارات، یا اینکه کسی برای توثیق این سند مثلا به این وجه تشبث بکنه که خود این علی ابن عقبه عقبت ابن خالد الاسدی که نجاشی با عنایت خاصی توثیق کرده است، نقل او از پدرش در واقع یه نوع داره توثیق هم میکنه. مثلا ممکنه کسی اینو بگه که این هم حالا وجه ضعیفیه، صرف این که فرد موثق از کسی نقل بکنه این معناش توثیق نیست. و حالا اینکه پدر و پسر هم بودن یه نکته مزیدی است که اینجا وجود داره، ولی بازم این آدم رو به یک اطمینان نمیرسونه. اینم یه بچیه که باز خیلی تام نیست. بچه سومی هم که برای این توصیح میشود گفت اینه که کسی بگوید این نقل این روایت در دو کتاب از کتب اربعه و علاوه بر اون در یکی دیگر از کتب مثلا خوب رجال روایی مثل حالا قرب الاسناد نمیدونم یکی از کتاب‌های دیگری است که این روایت را هم نقل کرده، این تعدد نقل روایت در چند کتاب موجب اعتماد بیشتری به این کتاب میشه، به این روایت میشه. اینم وجه سومیه که ممکنه گفته بشه. این وجه هم اینجا خیلی تام نیست. بله این وقتی یه روایتی مثلا چهار کتاب از کتب اربعه نقل میکنه و در غیر اونم نقل میشه، اونجا ها ممکنه، اما این که حالا صرف این که در دو کتاب آمده باز خیلی به تنهایی این وجه نمیتونه تام باشه. اینم وجه سوم. وجه چهارم هم اینه که کسی بگوید که این روایت علاوه بر عام خاصه و مجامع روایی امامیه در کتب عامه هم نقل شده، عامه هم این روایت رو نقل کردن. حالا آدرس اون کتاب های عامه شو من الان ندارم، همینجوری سرچم بکنید آدرس هاش میاد در چیزا، عامه هم این رو نقل کردن. این هم مثلا یه وجه میشه برای اینکه بگیم اعتبار بیشتری داره. این هم چهار. پنجم هم این که کسی بگوید که این عبارت ان ندرت و سهم و من سهام ابلیس مسمومون، این یه جمله ایست که در چهار پنج روایت آمده، غیر از این روایت جاهای دیگه هم آمده و ممکنه مثلا یه شبه استفاضه ای بگیم در این سهم و من سهام ابلیس مسمومون قائل باشیم. اینم یه وجه دیگری که اینم خیلی قابل قبول نیست، برای اینکه حالا در سه تا چهار تا روایت نقش شده شاید کافی نباشه که به حد به استفاضه برسونه. اینا مجموعه وجوهی است که هر کدامش خیلی ضعیفه، مجموعه چهار پنج وجهی است که برای توصیل عقبه یا حداقل قبول این مفاد روایت ممکنه اقامه بشه، اما این وجوه پنجگانه وجوه ضعیفه است که نمیشود خیلی بهش اعتماد کرد، الا اینکه کسی بگوید بله نه من این پنج وجه رو کنار هم که قرار بدم برام یک اطمینان ایجاد میکنه که این روایت وارد شده. من یه مقداری اینجا تجمیع شواهدش شاید در این حدی نباشه که آدم رو به اطمینان برسونه. همینجا الان من در حد مراجعات همین اینترنتی و اینها عرض میکنم، نه مراجعه خیلی دقیقی که عامه هم این روایت رو نقل کردن غالبا میگن که این روایت سندش ضعیفه، یعنی از منظر خودشون هم این روایت روایت معتبری به شما نمیاد، البته در حد همین مراجعات اینترنتیه نبیشتن، اونا هم روایتی که نقل میکنن میگن این روایت سند تامی نداره. خب این مناقشه اول بود که علی رغم این که شاید بشود چهار پنج نکته برای توصیق این عقبه یا لااقل پذیرش مفاد روایت ولو حالا عقبه رو کار نداشته باشیم قابل اقامه است، اما هیچ کدامش در اون حدی نیست که به تنهایی یا با اجتماع اونها ما را به یک اطمینانی در صدور روایت برسونه. این مناقشه اول که از لحاظ سندی روایت را از صحت ساقط میکنه. بله این نه اگه ضعف بیاد که هیچی، اینا هیچ ارزشی نداره. اگر در یکی از مجامع رجالی تضعیف بشه یه شخص، این شواهد ده تاش هم جمع بشه ارزش نداره. خیلی خیلی باید قوی باشه که یک تضعیف خاص را از حیز انتفاع ساخت بکنه. و اما همه بحثا در اون دوریست که نه تضعیف نیست، منطقه علا رقم این که تضعیف خاص نداره، تجمیع شواهد مثلا تو اون احمد محمد میعیل عطار ممکن بود آدم بگه که ده تا نکته خیلی جدی جمع میشد، ممکن بود بگیم این شواهد، مجموعه این شواهد آدم رو به اطمینان میرسونه، اما در اینجا بعیده. خب این بحث اول سندی در این روایت عقبت ابن خالد بود. مناقشه دوم که در کلمات کسانی مثل آقای خویی و آقای تبریزی رضوان الله علیهم آمده این است که تمسک که به این روایت متوقفه بر این است که ما اطلاق را در روایت بپذیریم. ملاحظه کردید که تو مقدمات استدلال یکیش این بود که اطلاق داره روایت و شامل نگاه وجه و کفین عن شهوت عن غیر شهوتن هم می شود. خب این به اطلاق استدلال شما متوقفه بر این است که روایت اطلاقی داشته باشه، ولی این روایت برخلاف بعضی از ادله قبلی درش تصریح به خصوص وجه و کفین نیست. عنوان ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس، این اطلاقش رو تمسک بکنه. پس رکن و مقدمه تقریب استدلال به روایت این بود که حدیث اطلاق داره، شامل اون نگاه به وجه و کفین هم میشه. حالا این مناقشه دوم میگه این اطلاق در اینجا تمام نیست، اطلاق رو هدف گیری میکنه و اون رو میزنه. چطوری اطلاق اینجا تمام نیست؟ وجه عدم تمامیت اطلاق نکته ایست که در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هم میگفتیم. اون وجه اینه که این روایت شریفه شبیه آیه یک جمله بسیار بسیار مطلقی است که ما قطع داریم در اون اطلاق ظاهر اولیه اون حتما حجت نیست. و یه مواردی داریم که دلیلی اطلاقی داره که انسان اطمینان داره که در اون اطلاقش حجت نیست. چطوری؟ در آیه شریفه می گفتیم که آیه می فرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو چشم را بپوشانند. اونجا می گفتیم چشم را بپوشانند از چی؟ از نگاه به آسمان، در، دیوار، نمیدونم درخت، زمین، زمان، تا برسه به انسان. انسان اون وقت محرم و نامحرم و همینجوری تا برسه به نامحرم و اونم مثلا وجه و کفن. گفتیم که آیه اونی که داره اطلاقش که حالا حذف متعلق هم هست اینه که ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، اینم شبیه للمؤمن یغضوا من ابصارهم، میگه نگاه یک تیر مسموم شیطانه. نگاه به چی؟ این حذف متعلقه مثلا دلیل بر عموم نوعی اطلاق رو افاده میکنه، این سلمنا، ولی اطلاق یقین داریم مراد نیست. اگر بخواد اطلاق مراد باشه در قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم یا در این روایت عن ندرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون اطلاق مقصود باشه، معناش اینه که آدم باید یه چشمند بذاره تو اصلا به هیچ جا نگاه نکنه، یعنی بشه اعما، در حالی که یقین داریم این مقصود نیست. نه قل المؤمنین میگه هیچ کدام هیچی رو نبین، نه ان نظرتون میگه همه نگاه ها به هر چیزی و هر جایی مسمومه و سهمی از سهام ابلیسه. خب پس اون مفاد اولیه مطلق اون از چنان دائره وسیعی برخورداره که لا یمکن قبول اون و تسلم اون. خب از اون دائره اولیه و مفاد اولیه که ما بگذاریم دیگه در مراتب بعد دیگه همه مجازاته و اقرب مجازات هم قبول نیست. این قانونیه که در اصولم گفته شده، بارها اینجا گفته شده که اگر شما یک دلیلی مجاز شد، از حقیقت منصرف شد، بعد مردد بین چند مجاز در دائره های مختلف شد، میگن اقرب مجازات رو بگیریم، میگن وجهی نداره. یا اطلاقی اگر قطعا کنار زده شد بعد از اینکه یک قدر متعقنی که قبول نیست کنار زده شد، حالا بگیم در درجات بعدی اطلاق رو بپذیریم، میگن نه دیگه دلیل میشه مجمل، بله یک قدر متعقنی ممکنه در دلیل باشه، همون بود قدر متعقنی. این قانونه که غالب محققین آن رو پذیرفتن و آن این است که اگر دلیلی از اطلاق ساقط شد، مراتب بعدی اون تعینی ندارد. مراتب بعدی در اینجا اینطوره، میگه ما بعد از اینکه گفتیم هر نگاهی اینجا قطعا مقصود نیست، علارغم ظاهر اولیه‌اش قطعا هر نگاهی مقصود نیست. حالا بعدش چیه؟ یکی اینه که بگیم نگاه به از شبت که انسان‌های دیگه، یا نگاهی به بدن انسان‌ها، یا نگاهی مثلا درجات مختلف اینجا متصور میشه. میشه بگیم که اون عام‌ترین وجه اینجا مقصوده بعد از اینکه اون اطلاق اولیه رو کنار گذاشتیم. نه، مراتب بعدی دیگه درش اطلاقی نیست، بلکه در این موارد ما باید قدم متیقن رو بگیریم. اون جایی که اطلاق اولیه قطعا میدانیم درست نیست، مفاد روایت همون قدم متیقنه. قدم متیقن هم در اینجا مثلا نگاهی با عورتینه، مثلا یا نگاهی با شهوته، اینا قدم متیقن ها که اینا به درد ما نمیخوره. ما نگاهی به وجه و کفین اجنبیه ولو بدون شهوت میخوام بریم دلیل داریم و نداریم. بنابراین اون مراتب معنایی که بعد از کنار گذاشتن اون مطلق 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 متصوره هیچ تعینی نداره و حمل این روایت بر یکی از اون مراتب که بگیم این اطلاقهای میانه ای را ما قبول میکنیم نه اطلاق اول اول، وجهی نداره. این از این جهت، بنابراین این اطلاق در اینجا پذیرفته نیست، برای اینکه اون مطلق 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 که معلوم درست نیست، بعد از اینم که اون رو کنار گذاشتیم دیگه مراتب بعدی دیگه تعین نداره، فقط باید قدم متیقن. این هم وجه مناقشه دومی است که کسانی مثل از آقای خویی اونها متوجه استدلال به روایت کردن. حالا اونو باید بحث کنیم. رو از این مناقشه دوم، در پاسخ به این مناقشه ممکنه یکی از این وجوهی که عرض میکنم مطرح کرد. یکی این که کسی بگوید که این مفاد استعمالی و دلالت اولیه این اصلا اطلاق به اون معنای عام عام نیست، اطلاق معنای عام عام نیست. و با این بیان، با یکی از این بیانهایی که عرض میکنم، یا اینکه اینطوری کسی بگوید که این قل المؤمنین یغض من ابصارهم ولو چیزی در کلام نیست و ظاهرش اطلاق، ظاهر استعمالیش اطلاق چشم پوشاندن از هر چیزی در عالمه، ولی یه قرائن و مرتکزاتی حاف به کلام هست که اون رو ظاهر میکنه به همین نگاه به نامحرم، نه به هر چیزی. اینجا هم همینطوره، از نظر تو تا میگه همه ذهنها در فضای این تحاور و مخاطره میره به همین نگاه به نامحرم، نه به نگاه به آسمان و زمین و دریا و کوه و انسانهای دیگه و حیوانات و امثال اینها. نه، اصلا این فضای متفاهمش اینه، اصلا کسی ذهنش به جای دیگه نمیره. یا اینجور کسی جواب بده که اونجور اطلاق کامل کامل اصلا نیست اینجا که بگیم اونو کنار گذاشتیم حالا بقیهش دیگه تعین نداره. یا این بیان رو کسی بگه که این النظرتو، این الف و لام النظر در اینجا الف و لام عهده، الف و لام عهده، النظرتو الف و لام جنس نیست. تا بگه هر نگاهی تیری از تیرهای مسموم شیطانی، نه، النظر این الف و لام عهده، عهد ذهنیه، عهد همینی که گفتیم محاوره و مخاطبه و ذهنیه. فضایی که امام داره اینو میفرماد و او هم داره میشنوه و اینها، فضاییست که وقتی میگه النظرتو الف و لامش، یعنی همونهایی که تو ذهن شما هست از نگاه های معهودی که در شر مورد توجه هست، که همون نگاهی به نامحرمه. النظرتو یعنی نگاهی به نامحرم، به اجنبیه. بنابراین النظرتو الف و لام جنس نیست، بلکه عهده. اگرم الف و لام جنس هم باشه، اینجا یه قرائنی حافه است که این رو خاص میکنه از اول، یعنی النظر رو الى اجنبیه، النظر رو الى اجنبیه. اینجور که شد از اول دلالت استعمالی این منعقد شده رو نگاه به زن اجنبی، نه این که بگیم یعنی کل نگاه های تو عالم را داره میگیره بعد بیایی مجمع رو بگیرید. بگیم این که معلومه که کل نگاه ها رو روایت من نمیکنه. وقتی که این معلومه، پس اطلاقش رفت کنار، مراتب بعدم تعین نداره، میشه مجمل قد متیبنش بگیم. نه، از اول ما تسلیم این مطلب نمیشیم. النظرتو یعنی نگاه به نامحرم. همینجورم کسی این رو بخونه که نگاهش هم ذهنش انسباق پیدا میکنه به همون نگاه به نامحرم، مطلق نگاه به در و دیوار عالم و هر چیزی، نگاه های خاصی که همون عمدتا در شهر مطرح شده که همون نگاه به اجنبی اونها. این ممکنه پاسخ داده بشه به اون مناقشه دوم، به این که نه یه جور اطلاقی در اینجا چه نداره. این یک پاسخه که ممکنه این پاسخ درست باشه، ما خیلی نمیتونیم بگیم این پاسخ درست نیست. یک پاسخ دیگری هم ممکن است که این مناقشه دوم داده شود، و اون این که سلمنا که اطلاق اونجور مقصود نیست، و وقتی که اون اطلاق عامم کنار رفت دیگه اطلاق فرو میریزه، نمیشه به این در وجه و کفه، نگاهی به وجه و کفه این من غیر شهوتن هم تمسک کرد، سلمنا که اونجور اطلاقی نیست و باید قدر متیقن گره. ممکنه کسی بگه ما اینجا قدر متیقن داریم، نگاه به وجه و کفه این قدر متیقنه از مدلول روایته، برای این که اونچه که متعارف هست در نگاه به زن نامحرم، نگاه به وجه و کفه اینه. لااقل در اصل صدور این روایت متعارف این بوده، نگاه به عورتین یا نمیدونم اعضای دیگری از بدن زن، اونها چی نیست، اونها متعقن هست ولی چون متعارف نیست نمیشه بگیم فقط اون رو میخواد بگه. قدر متعقن از روایت علاوه بر عورت و امثال اینها، نگاه به وجه و کفین هم هست، برای که وجه و کفین کانه و المتعارف من النظر الى الاجنبیه، نگاه به وجه و کفین متعارفه، برای زن این قدر متعقن نشه. این هم ممکنه جواب دیگری اینجا داده بشه. این جواب دومی هم تام نیست، علت اینه که نگاه وجه و کفین با شهوته این قدر متیقنه، اما بدون شهوت هم باز جز قدر متیقنه نه. این اول کلام با اونی که متعارفه از نگاه وجه و کفین نگاه متعارفی بوده که خب توی رفت و آمدها داشتند و انجام میپذیرفته. بله یه نوعش هم نگاهان شهوتنه، ولی نگاه به وجه و کفین به عنوان قدم متعدن نگاه از سبب که ان شهوتنه. این که نگاه بدون شهوت هم جز قدر متیقن باشه این بعیده روشنی، به خصوص که این نکته رو هم دقت کنید که بعضی گفتن که اصلا زیر روایت ظهور روایت رو میبره تو شهوت. ما یه شاهد میگیم کم ندرتن اولتن حسرتن طبیده، بگه یه نگاه آه و حسرت مادام العمر بار میاره. این معمولا این نگاه نگاه شیطانی است، نگاه عادی و متعارف بعیده باشه. حالا اگر اینم نباشه در این هر صورت قدر متیقن در اینجا ان شهوتنه، وجه و کفینم هست ولی ان شهوتنه. بنابراین قدر متیقن اگه بخواد بگیریم دو چیزه، یکی نگاه به اورات، یکم نگاه های به وجه و کفین و امثال اون هست که ان شهوتن باشه. اما نگاه به وجه و کفین لا ان شهوتن بگیم این قدر متیقن در این نگاه سهم و میسام ابلیسه این معلوم نیست، ولی زا این جواب درست نیست. بله
یه دلیل برای قدر متیقن و بس متعارف بودن بگیریم نگاه به این شهر و متعارف داره چیز که آدمی بوده نگاه متعارف بوده که متعارف اما نگاه به این شهر،
ولی قدر متیقن متعارف هم اون بوده هم اون بوده، هم شهوتن هم متعارف بوده. وقتی که اونم متعارفه دیگه یکیش کافیه بشه قدر متیقن، دوتاییشو نمیشه قدر متیقن قرار داد. اونجایی که اون شهوتن هم رواج داشته باشه، بله اگه نگاه به وجه و کفین اون شهوتن رواج نداشته باشه این فرمان شما اون وقت درست، ولی اونم رواج داره. همین که اون رواج داره دیگه برای قدر متیقن همون شد کافیه، نمیذاره دیگه اونم قدر متیقن بشه. این حالا دو مناقشه و بحثی که شده ادامهش انشاءالله بپردازیم.